الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان تصرف در اموال حکام جور، خواه از راه خرید و فروش، خواه از راه ارائه کار و خدمات نظیر اجاره و خواه از راه اخذ تحف جوائز، چهار صورت ترسیم شده بود که ما در صورت سوم بحث می‌کردیم. صورت اول و دوم حکمشون تا حدود روشن شد. صورت سوم این بود که به صورت علم اجمالی منجز باشد، یعنی کسی که مال دستگاه جور به دستی افتاد علم دارد که این سلطان و حاکم دارای انبار محرم هست و این علم شنبنه به اجمال است، علم اجمالی است و اطراف شبه محصورم هست و همه اطراف هم محل ابتلای اوست و او اضطراری هم به ارتکاب بعضی اطراف ندارد و ید او هم اماره و ابره این نیست که این مالی که داده است از سنخ مال حلال است و مانند آن. در اینجا حکم روشن است که باید احتیاط بکند. و اگر احتیاط نکرد و گرفت ملحق به صورت چهارم است که علم تفصیلی و حرمت است. و اگر واجد شرایط نصاب تنجیز نبود بعد انها گذشته ملحق به صورت اول یا به صورت دوم است که احتیاط واجب نیست. چند نقطه مبهم در این صورت ثالثه مونده است که بخشی مربوط به فرمایش بعضی از بزرگان فقه رضوان الله علیه است، بخشی هم مربوط مسئله کلامی است. اون چی که مربوط مسئله بعضی از بزرگان فقهی است نظیر فرمایش روشن و شفاف ابن ادریس در سرایل و غیر شفاف مرحوم شیخ طوسی در نهایه. شفاف بودن سخنان مرحوم ابن ادریس در سرایل این است که اسم باز کرده فرموده کسی علم دارد به حرمت برخی از انبار دستگاه ستم، چون این حرام در بین حلال های دستگاه جور مستحلک است تصرفش رواست. مرحوم شیخ و سایر فقها رضوان الله علیه فرمودند که این قاعده استهلاک، این قانون استهلاک یعنی چی؟ ما استهلاک را در مسئله طهارت و نجاست سابقه داریم، اما استهلاک در مسئله حلیت و حرمت یعنی چی؟ اون هم استهلاک اعیان محرمه را سابقه داریم، اما استهلاک اموال محرمه یعنی چی؟ قبل از اینکه به اون بخش کلامی برسیم باید این دو سه قسمت از هم جدا بشه تا فرمایش مرحوم ابن ادریس رضوان الله علیه که فرمود برای قاعده استهلاک و مانند اون روشن بشه. استهلاک در طهارت و نجاست اونجا معنون هست و مطرود است این قاعده، یعنی نجس هرگز مستهلک نخواهد شد بلکه مهلک است. حالا یه قطره خون، یه قطره خمر، یه قطره بول و مانند اون اگر در یک مایع منفعلی ریخته بشود، حالا خواه غذا باشد یا آب مضاف، آب قلیل هم که طبق معروف حکم اینها رو دارد هم نظیر همین است. گرچه اون ظرف غذا غذای فراوانی رو به همراه دارد، ولی یه قطره خونی که دست اون آشپز ریخت از دست آشپز ریخت کل غذا را آلوده می کند. این نجس مهلک اون غذاست نه مستهلک می شود. تو آب قلیل این چنینه، تو ما آب مضاف این چنینه، تو غذاها و مایعات دیگر این چنینه که این نجس با ورودش در اون غذای فراوان مهلک اون غذا می شود نه مستهلک. ولی اگه این آشپز کنار این دیوار داشت آشپزی می کرد، مقدار خاک ریخته شده روی این خوب خوردن خاک خراب حرام است به استثنای تربت سید شهدا سلام الله علیه، اونم مقدار کم برای استشفا. چون خوردن خاک حرام است، اگر مقدار خاک در غذا ریخته بشود در صورتی که این خاک مستهلک باشد میشه حلال، دیگه حرمتش از دست میدهد. پس این دوتا قاعده مفروغ انهماست، یعنی نجس مهلک است مستهلک نیست، ولی اعیان محرم نظیر همین خاک و مانند آن که خوردنشون حرام است، اگر در یک غذای فراوانی ریخته شد و مستهلک شد حلال می شود، حرام نیست. البته اون اگر یه چیزی هم نجس بود و در اثر نجاست حرمت داشت، از جهت اون عین ممکنه مستهلک بشه، ولی از جهت نجاستش مهلک است و مستهلک نیست. پس قاعده استهلاک در نجاست طهارت مقبول نیست. یک، قاعده استهلاک در اعیان محرمه نظیر خاک و امثال خاک مقبول است. این دو. اما قاعده استهلاک در اموال آیا اینم این چین است یا نه؟ آیا یک کسی مالی دارد، بالاخره یک سایی از یک بیگانه گرفته شد در این سبره فراوان این شخص ریخته شد، آیا اون با استهلاک حلال می شود؟ حالا یک کسی یه مقدار غذا از کسی در غذای فراوان خودش ریخته رو مستهلک کرد، این غصب با استهلاک از بین می رود؟ این مقصوب که حرمت مالی و حقوقی دارد نه حرمت عینی. این مالی که غصب است نظیر خاک یا نظیر اعیان محرم دیگر، حرمت مال عین نیست، مال اون عنوان غصب است، لذا برای مالکش حلال است، برای کسی که نیست مالک نسبت به اون تیوه نفس دارد حلال است. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، نسبت به هر کسی که این مالک طیب نفس دارد این حلال است، اما نسبت به دیگران حرام است. این حرمتش حرمت عینی نیست، نظیر تراب و امثال تراب، حرمت حقی است. هر جا این حق هست، یعنی حق مالک هست، حرام است، وگرنه حرام نیست. خب همونطوری که حرمت عینی با استهلاک از بین می رود، حرمت حقی هم با استهلاک از بین می رود، یا این هم نظیر نجاست مهلک است. ما کجای همچه قاعده داشتیم که اگر مال مردم را در اموال خودت مستهلک کردی این میشه حلال؟ نظیر عین محرم است. اون چی که مغروسی در اذهان است و معروف ابن فارزوان علیه است اینه که اون چی جنبه حقوقی دارد مال مردم است، نظیر نجاست دارد، مهلک است و نه مستهلک. خب چه فرمایشی داری که شما جناب ابن ادریس رضوان الله علیه فرمود قاعده الاستهلاک یا للاستهلاک؟ نه، این یک مرز مشترکی بین حرمت حقوقی و بین نجاست فقهی هست، و اینه در نجاست فقهی اگر چونچه یک قطره خونی در یک ظرف فراوانی بالاخره حالا ریخته بشه که آدم بداند، یا مثلا بداند که یکی از مایعات این شهر آلوده است، اون حکمش به طهارت تبدیل نخواهد شد. هر وقتی معلوم شد اون ظرف آلوده کدام است، به جبه اجتناب را دارد. اما برای سیانت مردم از وقوع در عسر و حرج مانند آن، اجتناب بر همگان نسبت به اطراف، جمعی اطراف واجب نیست. یعنی چون شبه غیر مستور است احتیاط واجب نیست، نه اینکه اون بشه پاک. اگر فرمایش جناب ابن ادریس برگشتش به این است که اگر اموال فراوان بود، برخی از مال حرام از بیگانه، از مقصوب و مال باخته در اموال دستگاه جور راه پیدا کرد، این قاعده الاستهلاک حلال است. حلال است یعنی واقعا حلال است یا احتیاط واجب نیست. اگر منظورتونه که واقعا حلال است، هرگز این چنین نیست. اون حرام حقوقی که قسم سوم بود نظیر نجاست فقهی است که قسم اول است، نه نظیر حرام عینی که نظیر ترا و امثال ترا بود که قسم دومه. اگر منظور شما این است که احتیاط واجب نیست چون شبه غیر محصور است، برای این سخن درسته، حرفی است که قبل همه فقها فرمودن که اگر شبه غیر محصور بود احتیاط واجب نیست. یه مال حرام مقصوبی رو وارد دستگاه انبال سلطان جائر کردن که سلطان جائر انبال فراوانی دارد. حالا معلوم نیست این مالی که از یک مال باخته گرفته شده کدام یکی از این هاست. بله، چون شبه غیر محصور است و اجتنابش حرج آور است، اجتناب واجب نیست. فتحصله مسئله نجاست و امثال نجاست مهلک است نه مستهلک، یک. مسئله حرمت عینی مستهلک می شود، دو. مسئله حرمت حقوقی مثل نجاست مهلک است مستهلک نمی شود، سه. اینا با لازم واقعی. از نظر وجوب احتیاط اگر شبه محصور بود احتیاط واجب است در هر سه قسم. غیر محصور بود شبه، اگر غیر محصور بود شبه احتیاط واجب نیست در قسم اول و سوم، چون قسم دوم رأساً از بحث خارج است، چون خودش مستحلق شد دیگه، شده واقعا حلال شد، این دونش که حالا حرام باشد با احتیاط واجب نباشد. لذا در اطراف علم اجمالی محصور هم باز هم احتیاط واجب نیست در قسم دوم، اونجا که مستحلق شده است. پس این فرمایش مرحوم شیخ ابن ادریس که شفاف قاعده استهلاک رو مطرح کردن مورد قبول نیست. از اینجا سخنان اونچه که قبل از ابن ادریس یعنی مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در نهایه فرمودن اونم ناتمام است. بالاخره اگه فرمایششون به استهلاک برگرده که همین سخنان را دارد، اگر به شبه غیر محصور برگرده که سخنی است مقبول و معقول. خب در یک کتاب علمی این چینه و رساله عملی می نویسن، بله این حق با شماست، تصریح لازم نیست. اما یه وقتی کتاب استدلالی و فقه استدلالی می نویسن با سرش بگن دیگه. خب اما اون چی که به مقام ثانی بس بر می گرده که ما که امام سلام الله علیه چگونه از دستگاه ستم جایز قبول می کردن، تو همین روایت باب 51 52 احادیث فراوانی هست که ائمه علیهم السلام مخصوصا وجود بارک امام صادق سلام الله علیه جوایزی را از دستگاه ستم قبول می‌کردن. ما یک کمبودی تو فقه داریم که خب خیلی متوقع نیست که فقه عهده‌دار این قسمت بشه. یک کمبودی تو اصول داریم که متوقع است این کمبود حل بشه. کمبودی که تو فقه داریم این است که تو این گونه از روایات که وقتی برخورد میکنیم، مثل باب قمار روایتی بود که خدمتگزار حضرت رفته تخمر تهیه کند، با این تخمر بازی کرد، مغامره کرد و قماری را با برد و باخت به کار انداخت، بعد آمد به حضور حضرت و وجود بارک امام کاظم سلام الله علیه همون تخمق رو مل کردن و بعد فهمودن یه تخمق مورد قمار است و بالا آوردن و تهوع کردن و قی کردن. وقتی بحث میشه به این که چطور امام در حرام تصرف کرده، میگن بل بحثو فی انت اهلهی فی محله. وقتی میرسن به مسئله اخذ جوائز سلطان که چیوری مال حرام رو امام میگیره، میگن بل بحثو فی محلی این دهله، فی محلی این دهله و با خارج ان الفقه. یا الان مثلا کار امام است، امام با وظیفه خودش اعلم است. خب این کمبود تو فقه هست و فقیه ای رو به غیر فقیه ارجاع میده. اما اصول دیگه این بهانه رو نداره، باید برش ثابت بشه. برای اینکه اگر حوزه‌ای بود که کلام را مثل فقه و اصول شفاف تدریس میکرد، هر طلبه یه معقول میخوند یه منقول، بله انس ذهنی داشت، مسئله را در کلام حل میکرد. وقتی حوزه متاسفانه حوزه کلامی نیست، فقط فقه و اصول است، این شبهه میمونه تو ذهن طلبه ها و انسان ها. وقتی شبهه موندی، انسان شبهناک یا همیشه گرفتار اون چالش درونی است، یا خدای ناکرده سر از یک گرایش های باطل در میاره. این رو یا باید یک کلام مدونی در حوزه تدریس بشه که این عقاید خوب تبیین بشه، یا اون اصولی های محقق این مسئله کلامی رو تو اصول طرح بکنن. یه وقت است ممکنه خدای ناکرده یه کسی بگه خب امام هم یه بشر عادی است، ممکنه ندونه. خب وقتی یه بحث کلامی مبنادار شما به یه طلبی ارائه نکردید، خب او از کجا به این صورت در نیاد؟ یه وقتی هم ممکنه معاذ الله منکر علم غیب بشه، بگه در یار سید شهدا نمیدونه چه خبر است و از این حرفا دیگه. وقتی شما یه سلسله مبانی ارائه نکنید همین میشه. سر این که سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی اصراری داشتن که تفسیر در حوزه رواج پیدا کند، ایشون دیدن به این که روحانیت، علما، طلبه ها تشنه تفسیرن. یک، بالاخره قرآن اولین منبع دینی ماست دیگه، ممکن نیست کسی به قرآن مراجعه نکنه، به قبل از فقه به قرآن، قبل از اصول به قرآن، قبل از هر چیزی به قرآن مراجعه میکنن دیگه. که ما بخواهیم که نخواهیم، باز اینه بالاخره، نظام امامت است و تشیع است و اصل قرآن است اینا. وقتی به قرآن مراجعه میکنن قهرن، اگر عالم محقق باشه خب به تفسیر مراجعه میکنه. تفسیری که اون روز زواج داشت همین تفسیر المنار بود، بدونبارش هم فیزلالی تفسیر روشن اصلی بود. مبنای این تفسیر هم بر پذیرش بسیاری از مبادی باطل وهابیت است. تقریبا به تعبیر سیدنا استاد بیش از 20 معجزه در سوره مبارکه بقره است. صاحب این تفسیر المنار به طور آرام زیر همین را آب می‌بنده. خب یه طلبه فاضل خوش استعدادی که دستش از مبادی شیعه خالی است، این وقتی مراجعه میکنه به تفسیر، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال وقتی با این مبانی آشنا بشه، سرانجام یه وقتی میرید علم امامت رو هم انکار میکنه، میگه سید شهدا نمیدونست در کربلا چه خبره، نه مسلم ابن عقیل میدونست در مکه چه خبره، نه حسین ابن علی میدونست در کوفه چه خبره. این تقریبا وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه شده در ردیف مسلم ابن عقیل، که او از جریان سیاسی کوفه بی خبر بود و مسلم از جریان سیاسی مکه خبر بود. این رو آدم چه بخواهد چه نخواهد، ناخودآگاه یه همچه فکری پیش میاد. ایشون یعنی سیدنا استاد رضوان الله علیه هیچ چاره ای نیست مگر که شیعه حرف خودش رو بزنه دیگه. با همین تفسیر المیزان میفرمودن بیش از 200 روایت مرحوم کلنی در امتن کتابش، این کتاب قیم کافی، تو مسئله امامت، علم امامت، علم غیبشون، علم ماکان نقل میکنه، تقریبا 200 روایت. خب وقتی طلبه در برابر این سیل قرار میگیره، خب عقیدش محفوظ دیگه، میشه حسن حسین، بعد میشه ولایت علی ابن ابی طالب حسنی تو این قلعه است، بعد شبه ناپذیره. و اینه چیش حسنه؟ مگه آدم مستدل نیندیشه، با برهان نیندیشه، او دژ ندارد که، تا خودش دژبان دیگری باشه که. اما وقتی قهرن ناچار است این 200 روایت رو ببینه تو کافی، علمشون به ماکان، علمشون به وقت، علمشون به احکام، علمشون به حکم، علمشون به وعی، علمشون به علمشون در لیله قدر، علمشون با فرشته ها بیده. وقتی این سیل رو میبینه من او بیان روش میشه که امام علم غیب داره، دیگه حالا روشن میشه. خب این یه مسئله. حالا علم که امام علم دارد، رو اون مسائل کلامی این سوالات پیش می آید که چطور بالا آورده. به این روایات که می رسد نسبت به این بحثای فقهی بی اعتنا می شود که اینا را رها کن، بالا آورد یعنی چی؟ یا به این روایات فراوانی که دست از دستگاه ستم جایزه را می قبول می کردن، مخصوصا اگر بوی انقلابی و سیاسی هم داشته باشه، نسبت به این گونه از احادیث هم بیمهر در میاد که چطور میشه امام جایزه دستگاه ستم قبول بکنه. خب این یه فقه کامل و یک اصول و کلام کامل میطلبد تا بتونه اینها رو جمع بکنه. باید بحث بشه به این که در این که امام سلام الله علیه جمیع جزئیات را به تعلیم الهی میداند سخنی نیست، یک، و در این که اعمال ما رو بامداد شامگاه و پیشگاه امام زمانمون سلام الله علیه عرضه می کنن خبر حرفی نیست، دو، نه تنها بر او بر ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا وجود مبارک حضرت عرضه می کنن هر کاری با کنیم. اما این بحث را بعد این که کلام تأمین کرد، اصول، فن شریف اصول که جزء پر برکت ترین علوم است، منتها الان سالیان متمادی است که به تعبیر استاد مرحوم بروجردی رضوان الله علیه متورم شده بدون اینکه تحقیقی بکنه نوع آوری داشته باشه. فرمایش مرحوم بروجردی رضوان الله علیه بود که اصول متورم شده، اون جاهایی که نباید بشه شبهات فراوان شده، اون جاهایی که لازم است تحقیقش کم شده. کلامی که عهده‌دار این بحث نیست که این علمی که امام دارد در فقه چقدر کار آمده است، در کارهای اجتماعی چقدر کار آمده است، این به مسئله حجیت برمیگرده که کار فن شریف اصوله که علم غیب تا کجا حجته، محور حجیت علم چیه، این در اصول باید بحث بکنه. فقه میگوید کما فی محله عند اهله، جاش هم تو کلام نیست، کلام که از حجیت بحث نمی کند، حجیت کار اصول. در اصول باید اینچنین بحث بشود که علمی که طبق برابر ادله قطعی کلام برای امام معصوم سلام الله علیه ثابت است، برای حضرت زهرا سلام الله علیه ثابت است، این فراتر از مسئله حجیت است. بخشی از علوم است که فراتر از مسئله حجیت است. علومی که از طریقهای عادی به دست بیاید، خواه به صورت قطع خواه به صورت طمأنینه، از راههایی که در دسترس بشر هست، حالا خواه از راه برهان خواه از راه خطابه خواه از راههای نقل و مانند آن، علومی که از راههای عادی به دست بشر میرسد، این را ذات اقدس اله حجت قرار داده است، به وسیله این علم احتجاج می کند بر عهد و ماند. اما علمی که از راه ملکوت نصیب کسی شده است، ما دلیلی نداریم که چنین علمی معیار عمل باشد. نشانش اینه که این را فریقین از ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل کردن، فرمودن به این که در محکمه قضایی من بینه و یمین محور است، انما با حصر کلمه حصر، انما اغزی بینکم بالایمان و البینات، اینو سریعا اعلام شد. بعد فهمد به اینکه خب حالا یکی ممکن است یک بینه زوری، یک شاهد سوگند زوری، یه حلاف مهینی پر سوگندی سوگند دروغ یاد کند و محکمه من به سود او حکم بکند، مال را به او بدهد. اگر کسی با ارائه بیانیه کاذب یا سوگند کاذب مال را از محکمه به من برد، فکأنه قطعه من النار را برده. حواستون جمع باشه که با بیانیه زور یا با سوگند زور آتش را به همراهتون نبرید. و سابقه هم ندارد که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حالا ممکنه گاهی به صورت معجزه این کار انجام بدن، سابقه هم ندارد که کسی و مورد محکمه حضرت شده باشد و دوباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم برابر علم غیب بگد نه حق با توست، حق با اونی، با اینکه میدونست برو که حق با کیه. خب پس این علم ملکوتی در رسمی ترین عنصر دستگاه دولت یعنی دستگاه قضا کارایی ندارد. حضرت بخواهد شهادت بدهد این چیزی نیست. خب جریان خزیمت ابن ثابت به مانند دانم از همین قبیل بود دیگه. شاید قصه خزیمت ابن ثابت یه وقتی همینجا مطرح شد که یک کسی یه شطوری رو در دست پیغمبر دید یا وجود باره که پیغمبر داشت که این شطور رو من خریدم، شطور مال منه. صاحب شروع گفت نه این شطور مال منه، یا من نفروختم یا دیگری. حضرت فرمود نه این شطور مال من خریدم. اون صاحب مدعی که با پیغمبر داشت چالش میکرد که این شطور مال من است، حضرت فرمود که به قضا و نظر و داوری کی راضی هستی؟ خزیمه داشت از راه میرسید، یا خود اون شخص پیشنهاد داد یا حضرت پیشنهاد داد. فرمود که اگر این خزیمه از راه میرسد به حرف او اکتفا میکنی که او هرچه گفت قبول بکنی، که به صورت قاضی تحکیم هرچه او حکم کرد ما رضا بدیم. گفت من راضیم به نظر و داوری خزیمه. حالا یا پیشنهاد از خود او بود حضرت پذیرفت، یا پیشنهاد از طرف حضرت بود قبول کرد. خزیمه آمد و جریان را به اطلاع خزیمت ابن ثابت رسوندن. حضرت فرمود این شطوریست که من میگم مال من است، او میگه مال من است، شما اگر سابقه دارید، اطلاعی دارید در این زمینه نظرتون رو بگید. این هم اعلام کرد که شطور مال شماست یا رسول الله، و این مرد حق ندارد. و اون مردم پذیرفت و دعوا فیصله پیدا کرد. بعد وجود باره که حضرت از خزیمه سوال کرد که خب سند این حکم تو چیه؟ تو از خرید من با خبر بودی؟ از اون قباله و سند اشکد نه. فهمود هیچ اطلاع نداشتی؟ اشکد نه، من چی میدونستم چی. فهمود پس چیوری نظر دادی که این شطور مال من است؟ اشکد من تو را به عنوان رسولی که از فرا طبیعت خبر میدی، از معاد خبر میدی، از منطق خبر میدی، از غیب خبر میدی، ایمان دارم، به صادق میدونم، تصدیقت کردم، حالا تو درباره شطور اشتباه میکنی؟ تو معصومی، چی رو اشتباه میکنی؟ حضرت وجود ماری پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که انت ذو شهادتین. این لقب پر افتخار ذو شهادتین رو به خزیمه داد، که خزیمه از اون تاریخ بعد در محاکم رسمی یک نفر به جای دوت شاهد عادل میارزید. یعنی اگه در یک محکمه خزیمه شهادت میداد، کار خزیمه بنظیره شهادت دوت شاهد عادل حساب میشد. لذا گفتن خزیمت ابن ثابت ذو شهادتین است. در وجه تسمیه ذو شهادتین، شهادت ظاهری معرکه قتال اینها هم نقل شده، ولی این هم نقل شده. این در شرح حال خزیمت ابن ثابت است. خب یه وقت کسی این چنین حکم میکند، برابر علم ماورایی حکم میکند، اما خب اینا خیلی نادر است. آیا وجود مارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ائمه علیه السلام برابر علم غیب عمل میکردن، یا برابر انما اغزی بینکم بالایمان والبینات عمل میکردن؟ این که حصر است، ظاهرش ما به این را عمل میکنیم. گاهی ممکن است با کمک گرفتن از علم غیب به معجزه یا کرامتی را بخوان ارائه کنند، ولی غالبا این چیزی نبود. پس بنای ائمه علیهم السلام، سیرت اون بزرگوار، سنت اون بزرگواران این نبود که علم غیب را جزء علوم کرامت بدانند. همین معنا تو مسئله اقدام اینها بر شهادت ها هم حل است. اگه کسی بداند یه جای خطر دارد او رو ترور میکنن که برو لازم است نرود. اما وجود باره که هسته امیر آل من آمدن شب 19 هم حرکت کرده، سرشان است که اون علم ملکوتی حجت اصولی نیست، این فوق اصول است و حجیت اصولی. جریان سید شهدا سلام الله علیه اینه، این گونه از علوم فوق آن است که انسان با این علوم بخواهد کارهای ظاهریش انجام بده. ما یه بیانیه میخواهیم، یه سوگندی میخواهیم، یک اماره میخواهیم، یه یدی میخواهیم که کارهای دنیایمون شکل بگیره. این گونه از اعمال اعتباری باید و نباید اعتباری که در حد فقه هست، در حد اصول است، این کوچکتر از آن است که با ملکوت کار داشته باشه و اون علم ملکوتی بالاتر از آن است که دستمایه فقه و اصول باشه. خیلی از این که خب امام که میدونست چه خیال کرد که امام که میدونه مثل که دیگری بهش گفته ترو ترار میکنن. مگه با علم ملکوت دنیا کارهای فقهی بگرده؟ وگرنه محاکم اداره میکردن، چرا احتیاج به شاهد داشتن؟ چرا دا؟ خب هرگز از علم ملکوت استفاده میکنه، علم ملکوت شواهد فراوانی داره، میتونه بیانات دیگر اقامه کنه، ادله اقامه کنه. در جریان فدک هرگز این کار رو نکردن که از اون شواهد غیبی بخوان کمک بگیرن. اون میمن آمد، دیگری آمد، دیگری آمد، شهادت داد، اونم رد کردن. در هیچ مه این همه قضایای هست، امیر هست. خب شما مستحضرید این پنج سالی که وجود، تقریبا پنج سالی که وجود مارک هست امیر حکومت میکرد، حکومت او تقریبا قسمت مهم روی زمین را هست امیر اداره میکرد، چون امپراتوری ایران که تسخیر شده بود، امپراتوری روم تسخیر شده بود، گرچه غرب حجاز یعنی اون طرف های غرب با سلطه امویان آلوده شده بود، ولی بالاخره حکومت اسلامی مربوط به حجاز نبود، حجاز یه بخش میانه ای بود. شرق حجاز امپراتوری ایران بود که فتح شده بود، غرب حجاز امپراتوری روم بود که غرب فتح شده بود، چین هم اون طرف آبهای بزرگ بود و در دسترس خاورمیانه نبود. اون روز وقتی میگفتن کره زمین، یعنی قسمت مهمش تو خاورمیانه، یعنی حکومت اسلامی. خب در این حکومت وسیع اسلامی هیچ جا وجود بارکه است امیر دستور نداد، راهنمایی نکرد، لا بالمباشره و لا به تسبیب از جای علم غیب دستگاه قضاییش اداره کنه. اون علم غیب تکلیف آور نیست، لذات بوجود بارک سیر شدا سلام علیه آلمن آمدن به اینکه در مکه چه خبره، در عراق چه خبره، بین راه چه خبره، کربلا چه خبره، دارد عمل میکند. الان البته به برکت انقلاب که اینا شهادت‌های انتحاری را رسم کرده اند افتاد، ولی اگه مستحضر باشید اون کتاب‌های قبل از انقلاب در ذهن شریفتون باشه، برای خیلی ها معضل بود. الان به برکت انقلاب حل شد خیلی از چیزاست که یفت فسره الانقلاب. الان خود خیلی ها ناله میکردن، داد میزدن که با برای حفظ اسلام ای کسی بدانه شهید بشه، خب چه عیب داره بره؟ الان که شهادت انتحاری امر بیان روش شد، دیگه از این سوال ها مطرح نیست. در جریان شما این کتاب تنقیح المقال رو مراجعه فرمایید، در شرح حال ابن جنید. بعضی ها که در باره ابن جنید نقدی دارن که مثلا این تفکر غیر امامی دارد، برای اینکه درباره اسمت امام سلام الله علیه مثلا یه مقداری تردید دارد یا فیه نظر دارد یا مقدار تأمل دارد، ایشون دارد دفاع میکند، میگه شما الان که 1400 سال گذشته است، در چنین فضایی داور کسی که قبل از 1000 سال بود نباشید. اگه میخواید داوری کنید، او را که نمیتوانید به عصر خودتون بیارید، چون او در عصر خاص زندگی میکرد و با اون معارض مخصوص زندگی میکرد، خودتون رو تخلیه کنید ببرید به عصر اونها. آیا در اون عصر مسئله اسمت یه امر بیان و رشد بود، ضروری بود، یا جز مسئله نظری بود؟ بعد از اینکه وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آورد این مسائل مطرح کرد و اهل بیت مسئله مطرح کردن، برای خیلی از شاگردان خود ائمه علیهم السلام چون این مسائل نو بود و مسائل کلامی بود که روش کار نشده، تازه بعد پیدا آمد. درباره عصمت خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعضیا حرف داشتن تا کم کم برایشون روشن شد. درباره عصمت ائمه علیهم السلام بعضیا حرف داشتن کم کم برای روشن شد. الان دیگه مثل دو تا جار تا شد. خب بله همین الان یعنی به برکت الان تقریبا بیش از 100 سال است گذشت. خب مرحوم صاحب جهر اون است. الان به برکت انقلاب قد فسره الانقلاب، خیلی از چیزاست که انقلاب رو تفسیر کرده. الان بنای عقلا بر اینه، علما سهم میذارن، انقلابیون روش سهم میذارن که کسی انتحاری کند، شهید بشود که جان عده‌ای رو حفظ بکند، دین رو حفظ بکند، توبا له و حسن ما. این رو نمیگن که شما متاسفانه به این امیرالاسلام، خب این دیگه از مفاخر شیعه است دیگه، دیگه در این که فخر شیعه است و همه ما به اون میبالیم که حرفی نیست که امیرالاسلام در مجمع بیان زیل آیه لا تلقو عیده کن بیره تحلکه یا بخشای دیگر اونجا هم متاسفانه جریان سید شهده رو نقل میکنن. من کسی بدونه جای بره رو شهید میکنن الغای در تحلکه هست. اینه، خب اون آدم کوچیکی نیست. اما مطلب خیلی بزرگتر از مرحوم امیر اسلام است که به این زودی حل بشه. الان حل شد. خب ها بله، غرض اینه که الان وقتی عظمت دین، حرمت دین، مقام دین، جلال دین، عظمتی که انسان میارزه که انسان این تن رو بده و اون دین رو حفظ بکنه، الان خوب روشن شد دیگه. غرض این است که در تنقیح المقال آمده که شما خیلی به ابن جنید حمله نکنید. بسیار خوب، حالا ممکنه جهاز دیگه داشته باشه، شما روایت رو قبول نکنید، ولی مسئله عصمت در هزار و اندی سال قبل مثل الان نبود. الان برای شما بیان رشته به الحق شد. الان کسی بخواد منکر بشه دارد یه امر شفاف و روشنی رو منکر میشه، اما اون وقت اینجور نبود که ایشون این حمایت رو کرده. غرض اینه که بحث هم همینطوره. خب حالا در جریان علم این چند روایتی که بعضی از اینا خونده شد، بعضی از اینا ممکن تو بحث بعد خونده بشه، وجود مبارک حضرت یکیسی رفته وجود خدمت حضرت کمکی میخواست، حضرت فرمود یا جاریه هاتی تلکل کیسه، فرمود به خدمت گزارش که برو این کیسه رو بگیر بیار، آورد و بعد مقداری 400 درهم ظاهرم بود از این پول گرفته، گفت این پولاییست که منصور دوانق برای من فرستاد. از این روایات تو این باب 51 کم نیست. آیا یکی از محامرش این است که خب حضرت قیم بیت المال است گرفته، یکی از محامرش این است که حضرت برای اون مصلحت اهم گرفته که فرمود لولا تزویج عزاب بنی هاشم من که لا ینقطع نسل، و هرگز من این اموال را قبول نمی شدم. در بعضی از احادیث هم تعلیل نداره. خب ما آیا که بعد یکی از اسئله این بود که چطور امام علم با اینکه علم دارن مثلا حرام میگیرن، نظیر همین سوالی در مسئله بالا آوردن اون تخمر قمار با قماری، آیا امام موظف است که علم غیب عمل بکنه یا نه؟ این یکی از محامله. خب حالا درباره اموال بیت المال گفته میشه امام قیم است، در اموال مسروقه چطور، در اون تخمر بالا آورده چطور، آیا علم غیب تکلیف آور است یا نه؟ این رو اصول باید معین بکنه. اگر علم غیب تکلیف آور بود چرا در مسائل محاکم هرگز به علم غیب عمل نکردن؟ خب چیزی مال مردم رو به دیگری بدن؟ فاره که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انما اغزی بینکم بالایمان والبیانات. الحمدلله.